به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. نقش آنچه که دشمن و در بسیاری مواقع دیگری خوانده می‌شود در وضع موجود ایران چیست؟ رهبران جمهوری اسلامی چرا مدام تلاش می‌کنند ایران را کشوری در معرض تهدید و توطئه دشمن بخوانند؟ ریشه این نگاه از کجاست؟ چقدر رسالتی تاریخی دارد و این نگرش چگونه سرنوشت فردی و جمعی ایرانیان را تغییر داده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. واژه دشمن در ادبیات سیاسی رهبران جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای حضوری پررنگ دارد. نگرانی از نفوذ و توطئه دشمن یکی از دغدغه‌های همیشگی رهبر جمهوری اسلامی است. آمریکا سرنوشت جمعی ایرانیان را در چند دهه گذشته عمیقاً تحت تاثیر قرار داده. علاوه بر دشمنی با آمریکا و اسرائیل و مسئله داشتن با غرب، ممنوع کردن خرید واکسن کرونا آمریکایی و بریتانیایی از سوی خامنه‌ای یکی از تازه‌ترین مثال‌ها از نگرانی‌ها درباره وجود دشمن است. در این برنامه به ریشه این نگاه و نگرش می‌پردازیم. مهمانانی داریم. ما در ابتدا صحبت رو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد در سیتو واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک از واشنگتن همراه خواهیم بود. آقای عطابکی هنوز به ما نپیوستند. آقای خلجی، صحبت رو با شما شروع می‌کنیم. اگه ممکنه بفرمایید که اصلا جمهوری اسلامی و به خصوص رهبران جمهوری اسلامی، چه شخص خمینی، چه شخص علی خامنه‌ای، چه نیازی به حضور دشمن دارن؟ چرا این کلمه دشمن اینقدر در ادبیات اینها قوی است؟
ببینید، مسئله دشمن یکی از ایده‌های بنیادی ایدئولوژی اسلامی است و کارکردهای متفاوتی داره. یکی از مهمترین کارکرداش اینه که میتونه صحنه سیاست رو همواره به صحنه جنگ بدل بکنه. این اجازه میده به یک نظام توتالیتر که در حقیقت دشمنان داخلی و خارجیش رو راحت تر سرکوب کنه. در یک سیاست لیبرال دموکرات ما سعی میکنیم صحنه جنگ رو به صحنه سیاست بدل بکنیم. در نظام‌های توتالیتر سعی میشه که صحنه سیاست به صحنه جنگ تعریف بشه. در حقیقت نیاز به وضعیت جنگی یکی از دلایل مهمش این هست که در نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه نیاز به وضعیت استثنایی وجود داره. وضعیت استثنایی وضعیتی است که در اون همه قوانین همه معتبرن تا اطلاع ثانوی، یعنی تا زمانی که رهبر یا رهبران بخواهند. الان شما در جمهوری اسلامی میبینید که همه قوانین هستن، قانون اساسی هست، قوانین عادی مملکتی هست و حتی شریعت هم به نوعی هست، اما تا زمانی که رهبر بخواد. اگر رهبر نخواد میتونه با یک حکم حکومتی در حقیقت همه این قوانین رو ملغا بکنه. این خاصه و خصوصیت وضعیت جنگی است، وضعیت استثنایی است، وضعیت غیر عادی است. و تعریف دشمن و تأکید بر دشمن اجازه میده به شما که تمامی لحظات و تمامی ادوار سیاسی رو لحظه حساس کنونی تعریف کنید. همیشه بگید الان ما در یک وضعیت حساس کنونی و استثنایی هستیم، چون قانون میتونه در اون لحظه برداشته بشه با اراده حاکم. و یک مسئله دیگه این هست که در نظام‌های توتالیتر جامعه باید همیشه ترس خورده باشه، جامعه همیشه باید بترسه و شما با ابداع مفهوم دشمن همیشه جامعه رو میترسونید و با ترسوندن جامعه شهروندان رو از همدیگه جدا میکنید و در حقیقت شهروند رو به شهروند تنها و بیپناه و بیدفاع بدل میکنید و این برای مهار و سرکوب جامعه مدنی یک ابزار بسیار بسیار مؤثر هست. شما میتونید جامعه رو و مخالفان خودتون رو، منتقدان خودتون رو، همه رو دشمن تعریف بکنید، در نتیجه مخالفانتون رو، منتقدانتون رو مرتب تحقیر بکنید، بهشون بگید ایران ستیزن، بهشون بگید خائنن، بهشون بگید مزدور اجنبی هستن، پیاده نظام دشمن هستن، بلندگوی نظام سلطه هستن، وطن فروش هستن، و به این ترتیب شما در حقیقت امکان رقابت سیاسی رو کاملا از بین ببرید.
بسیار خب، حالا منتظر هستیم که کماکان ارتباط ما با آقای اتابکی برقرار بشه. هنوز این ارتباط برقرار نشده. آقای بورژردی، بخش از صحبت‌های آقای خلجی اشاره به این داشت که این مفهوم دشمنی با شهروندان چه می‌کنه؟ گاهی اوقات از این مفهوم کمک می‌گیرند اتفاقا برای اینکه یک جور اتحاد ملی رو سعی بکنن تشویق بکنن، مثل اون اتفاقی در مورد جنگ 8 ساله با عراق افتاد. یعنی عملا از این مفهوم دشمن خارجی استفاده می‌کنند برای اینکه سعی بکنن توجیهگر سیاست‌هایی باشن که ممکنه لزوماً با منافع ملی همراستا نباشه. اگه یک کمی از نگاه دورتر بخوایم نگاه بکنیم، این دشمنی به خصوص در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی بیشتر روی سخنش با آمریکاست، با غرب، تا اینکه نگاه داشته باشه به کشورهای مثل روسیه و چین، که حالا اگر نگاه ضد استعماری باشه قاعدتاً میبایست همه کشورهایی رو که به نوعی ممکنه مداخله داشته باشن، قصد مداخله داشته باشن، منافع ملی رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن، عملا در بر بگیرن. اما میبینید که این اتفاق نمیفته. چرا؟
از کنم ببینیم، فکر میکنم برای یه نگاه تئوریک به این مسئله میشه این شکلی این رو شکافتش که ما در حوزه سیاست این بحث سنویت‌گرایی میان خود و دیگری، یک فاصله‌ای گذاشتن بین خود و دیگری، واقعا یک راهی بوده برای کسب شناخت و در حوزه‌های مختلف هم وجود داره. در حوزه سیاست شما میتونین آن دیگری رو به عنوان رقیب تلقی بکنین یا به عنوان دشمن تلقی بکنین. برای مثال امروزه بکنین دو تا ابرقدرت اقتصادی دنیا، مثلا امریکا و چین، همدیگر رو رقیب اقتصاد یکدیگر میبینن، نه دشمنی که میخوان با همدیگه وارد به اصطلاح کارزار و جنگ واقعی بشن. حالا در مورد ایران به نظر من میاد که مشکل رو میشه این شکلی باز کرد. ببینین، یک واقعیتی هست برای رهبران جنبش‌های اسلامی، چه در ایران ما چه در دیگر کشورهایی مثل پاکستان، مثل ما شاهد این بودیم، از یک طرف یک باوری وجود داره به حقانیت دین اسلام و از طرف دیگه یک واقعیتی وجود داره به عنوان ضعف مسلمانان. خب شما این دوتا رو چه شکلی میخواین به هم دیگه آشتی بدین؟ چجوری میخواین بگین که اسلام دین برتر هست اما ما مسلمان ها ضعیف هستیم؟ یکی از حربه هایی که به نظر میاد استفاده شده از دیرباز، شما برمیگردین به نوشته های متفکرین اخوان المسلمین مثل رشید رضا، سید قطب، یا در پایتخت پاکستان ابو علا معدودی و آقای آیت الله خمینی و همچنین آقای خامنه‌ای، میبینید که این لفظ دشمن، حالا دشمن میتونه بر اساس مد روز متفاوت باشه، اما این دشمنی رو به عنوان علت اصلی ضعف مسلمانان میبینن. حالا در کشور ما به نظر من آنچه که صورت گرفته یه چیزی فراسوی این هم بوده و اون از این که در قبل از انقلاب ما یک گفتمانی داریم که من در نوشته هام ازش نام بردم به اسم گفتمان بومیگرایی. یعنی ما ایرانی ها بسیاری به اون خصلت ها و خاص فرهنگی خودمون خواستیم اتکا بکنیم و اومدیم این بومیگرایی رو عمدتاً با تاکید بر اسلام شیعه ایرانی تعبیر کردیم و لذا آنچه که صورت گرفته در سالهای قبل از انقلاب که بعد از انقلاب هم شکل افراطی تر به خودش گرفته این هست، اون نگاه به درون خیش، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، این نوع به اصطلاح بحثی که در میان ایرانیان چه روشنفکران سکولار چه روشنفکران مذهبی و روحانیت مطرح شد، بسیار رو به این طرف سوق داد که ما بریم به طرف یک نوع نگاه خشن به گذشته یا به دیگرانی که باشون مخالف هستید. از اسلام سرخ آقای علی شریعتی شما نگاه بکنین تا گفتمانی که آقای آیت الله خمینی برگزیدن،
برژنین چه تأثیری چه تفاوتی داره با زمان الان؟ یعنی شما اگر نیمه قرن بیستم رو اگر بهش بخواید نگاه بکنید با شرایطی که الان در ابتدای قرن 21 هستیم، نگاه ضد استعماری، نگاهی که به شدت به غرب میتاخت، منتقد بود، شما در ابتدای قرن 20 تا اواسط قرن 20 کلی کشورهایی رو داشتید که مستعمره بودند، همه اینها از مستعمره بودند در آمدند، جنبش های استقلالی زیادی در اون موقع در جهان بود. این که حالا روشنفکران، من به طور مشخص حالا نگاهم به همین کتاب، فکر میکنم اون چیزی که خودتون گفتید در نوشتتون، منظورتون همین کتاب روشنفکران ایرانی و غرب بود، بحث بومیگرایی رو که مطرح کردید. حالا ببخشید من اجازه بدین یه لحظه من نشون هم بدم، کتاب شما به زبان فارسی هم چاپ شده. اگر که بخوایم یه نگاهی بکنیم بین الان، زمانه اکنون و اون زمانه، تفاوتی وجود داره، ولی این واژه، این در واقع کلید واژه‌ای که شاهدش هستیم، هنوز که هنوز داره از همون قضیه داره وام میگیره، انگار که غرب رو یک موجود لایه تغییر ثابتی در نظر گرفته باشن که از قرن 17، 18، 19، 20 همینجوری ثابت مونده و فقط خب در این حال یک اقدامات تخریبگرانه رو در قبال این جامعه داره قرار میده. این البته به معنی این نیست که من انتقادهایی که به غرب هست رو ندیده بگیرم، ولی میخوام بگم نگاهی که داره نگاه میکنه این رو یه جور نگاه اسنشیالیستی بهش داره، یک نگاه به اون داره در واقع اصالت میده بدون تغییر.
من کاملا با شما موافق هستم. ببینین، میگن که در جنگ اولین قانون جنگ شناخت دقیق دشمن هست. درسته، شما باید رقیب و دشمن خودتون رو بشناسین اگر واقعا میخواین با یک کسی جنگ کنین. متاسفانه این تفکر به اصطلاح تمامیت غرب رو انکار کردن و هیچ گونه شاخه ها و تمایزی بین بخش های مختلف آن چیزی که تمدن غربی رو نمیشناسه، سبب میشه که ما یک سری حرف های ساده لوحانه بزنیم که به نظر من در جواب سوال شما به اینجا رسونده ما رو که دیگه این نوع حرف ها برای نسل جوان گیرا نیست. ببینین، ما در قرن بیستم یک اتفاقاتی رو از سر گذروندیم که این دشمنی نه تنها با کشور خارجی بلکه میتونست با افراد درون یک جامعه باشه و فجایعی به بار آورد. هولوکاست یادمون نرفته، کشتار رواندا یادمون نرفته، بازنیا یادمون نرفته، انقلاب فرهنگی چین یادمون نرفته، کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی یادمون نرفته. درسته، اینها همه کسانی بودن که دشمنان درونی یک جامعه، گروه حاکم به اصطلاح اونها رو تلقی کردن و فجایعی رو به بار آوردن در کشتار این حرفا. بنابراین این دشمنی بسته به اینکه کی داره این سخنرانی رو میکنه، این نگاه رو داره میتونه یا به معطوف بشه به افراد داخلی یا به کشورهای خارجی.
اشاره کردید به اینکه چه کسی داره این حرف رو میذاره. بذارید من از همین جای برم سراغ آقای خارجی. آقای خارجی، مشخصا در مورد شخص علی خامنه‌ای حرف بزنیم. شخص علی خامنه‌ای به نظر میرسه خیلی از واژه دشمن خوشش میاد، یک علاقه ویژه‌ای داره و هر چقدر شرایط بحرانی تر میشه، موقعیت حساس تر میشه، استفاده او از این کلمه بیشتر میشه. من به طور مشخص میخوام چند نمونه رو خدمتتون بگم. ببینید، مثلا در 21 تیر ماه بعد از کوی دانشگاه، در سخنرانی که داشت 23 بار از واژه دشمن استفاده کرد. در 28 آبان ماه، اگر باز بخوایم در یک مقطع حساس بعدی، بعد از اینکه خب چند کلی آدم رو در خیابان‌ها با تیر و گلوله کشتند مردم رو، در سخنرانی دومش 32 بار از کلمه دشمن استفاده کرده. و همینطور که نگاه بکنیم میزان تقریبا سخنرانی نیست که او داشته باشه و از کلمه دشمن در اون استفاده نکنه. چرا شخص علی خامنه‌ای به طور مشخص اینقدر تأکید داره روی کلمه دشمن؟
بله، اجازه بدید قبل از که به این سوالتون جواب بدم به نکته که قبلش گفتید اشاره بکنم و اون اینه که نظام‌های تمامیت‌خواه ضد جامعه هستند و در این حال توده‌گران. توده با جامعه فرق میکنه، یعنی اینکه از شکلگیری جامعه، از شکلگیری شهروندان آزاد و مستقل و با اراده های آزاد جلوگیری میکنن، از شکلگیری جامعه مدنی جلوگیری میکنن، از نهادهای مدنی میترسن، در این حال در پی به وجود آوردن یا تقویت جنبش‌های توده‌ای هستند. اصلا نظام‌های توتالیتر بدون جنبش‌های توده‌ای نمی‌توانند نه تکوین پیدا کنند نه تداوم پیدا کنند. به خاطر همینه که آقای خمینی یا آقای خامنه‌ای همیشه از وحدت کلمه صحبت می‌کنه، یعنی اینکه همه مردم بیان همون چیزی رو بگن که آقای خامنه‌ای میگه. و دشمن خیلی نقش مهمی داره، ایده دشمن یا مفهوم دشمن نقش خیلی مهمی داره در شکل دادن به یک جامعه توده‌ای، یعنی جامعه‌ای که فکر نمی‌کنه، درش منتقد به عنوان خصم خونی تلقی میشه و خطر تلقی میشه، و این تفاوت رو باید در نظر داشت. اما در مورد شخص آقای خامنه‌ای خیلی خداگاه.
قبل از اینکه به شخص خامنه‌ای بپردازید، آیا این تفکر تونسته جای خودش رو باز بکنه؟ آیا اون هدفی که قصدش جهت دادن به توده ها بوده واقعا موفق بوده؟ شما مثلا شما فکر کنید به طور مشخص در مورد خود صحبت های آقای خامنه‌ای، بعد از قتل های زنجیره‌ای، کشته شدن فروهرها، او عملا این رو باز هم انداخت گردن دشمن، گفت که او دشمن بی خطر، دشمنان بی خطری بودند که خب کشتن اینها رو عملا از یک کسی که دوست اسلام به بر نمی آمده، در صورتی که خب میدونیم که پشت سر چه اتفاقی افتاد و این اصلا قتل حکومتی بود. توجیه یه همچی چیز رو جامعه میپذیره؟ اون تودهی که او میخواست شکل بده با این کلمه، با این مدل رفتار با جامعه شکل میگیره واقعا؟
تا یه اندازه زیادی بله. شما در نظر داشته باشید که هیچ نظام توتالیتری نمیتونه وجود داشته باشه بدون جنبش توده‌ای. یعنی اگر آقای خامنه‌ای به عنوان شخص که قدرتی نداره، آقای خامنه‌ای به عنوان شخص که کسی نیست و هیچ شخصی، هیچ حاکمی هم نمیتونه برای بقای حکومت خودش فقط بر خشونت تکیه بکنه، نیاز هست به یک جنبش توده‌ای. این جنبش توده‌ای در جمهوری اسلامی در این 40 سال هی تضعیف شده، هی تقلیل پیدا کرده، هی کوچکتر شده، ولی همون 10 میلیون 15 میلیون بسیجی یا طرفدار نظامی که آقای خامنه‌ای برای اونها داره حرف میزنه، ذهن اونها رو داره روشن میکنه و مسئله رو برای اونها داره توجیه میکنه، اونها برای اونها مفید و مؤثره و همچنان هم هست.
یعنی اون
درسته که این جنبش توده‌ای ممکنه الان به یک اقلیتی بدل شده باشند، ولی واقعیت اینه که تنها جنبش موجودن. یعنی ما یک اکثریت غیر سازماندهی شده، یک اکثریت به اصطلاح خاموش، یک از اکثریت پراکنده، بی رهبر، بی سازمان، بی ایدئولوژی داریم و یک اقلیت سازماندهی شده که تحت رهبری حکومت دارن عمل میکنن.
بسیار خوب. اجازه بفرمایید من اون سوال مربوط به شخص علی خامنه ای رو بعد از حضورتون بپرسم. عرض سلام بکنیم خدمت آقای عطابکی که بالاخره به ما پیوستند. خیلی متشکرم آقای عطابکی. سوال بعدی رو از خدمت شما دارم، اگرچه نمیدونم چقدر از بحث رو تونستید بشنوید در این فرصتی که سرگرم بودن که تماس رو برقرار بکنن خدمتتون. صحبت کردیم تا جایی در مورد این مفهوم دشمن و اینکه چقدر خب حالا کاربرد داره در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی، اما نظام‌هایی از این دست به نظر شما چه نیازی به دشمن سازی، دشمن تراشی دارند؟ آقای عطابکی شما بفرمایید.
اجازه بدید نخواست پوزش بخوام به خاطر این مشکل فنی که پیش اومد و نتونستم در خدمت شما و دوستان باشم. اما داستان این بیگانه ستیزی، دشمن تراشی، عمری به درازای تمدن بشری داره، یعنی نه فقط در جهان اسلام، در جمهوری اسلامی کنونی، بلکه پیشینش به قرنهای گذشته میگرده. ما در حقیقت وقتی به یونان باستان برمیگردیم، به ایران باستان برمیگردیم، روم باستان برمیگردیم، یونانیان در برابر بربرها، ایرانیان در برابر انیران، بعد در حقیقت ایرانیان در برابر اعراب، در برابر مغولها، در برابر ترکان سلجوقی، تیموریان و همینطور و همین اینطور در حقیقت ما و دیگران. دیگر سازی در حقیقت بخشی از فرهنگ ملی، به ویژه وقتی که دولت ملت ها شکل میگیرن و قراره که در حقیقت تاریخ ملی نوشته بشه. به نوعی ما به خودآرایی و دیگر ستیزی دست میزنیم. من این رو در برابر واژه برای خودم ساختم، واژه recasting oneself, rejecting the other، خودآرایی و دیگر ستیزی. و در این زمینه اگر نگاه بخوایم بکنیم، به نوعی به درجات این خودآرایی و دیگر ستیزی در گفتمان ملی همه کشورها جای خودش رو باز میکنه. اما
مشکل اونجاست، فاجعه اونجا آغاز میشه که این در حقیقت خرد فرهنگ یا فرهنگ خودآرایی و دیگر ستیزی تبدیل میشه به یک راهبرد و جای خودش رو در راهبرد یک کشور و اون هم کشوری با ساختار ایدئولوژیک پیدا میکنه که میتونه پیامدهای بسیار بسیار ویرانگری داشته باشه. اگر فرصت داشته باشم به اونها هم به کوتاه خواهم پرداخت.
خیلی کوتاه صحبت رو با خود شما ادامه میدم آقای بورژردی، از شما عذرخواهی میکنم، برمیگردیم خدمت شما. اشاره کردید به این مقاله‌ای که نوشتید، خودآرایی و دیگر ستیزی، در این مقوله بحث هویت فردی و اجتماعی چی میشه؟ یعنی شما وقتی دارید که خودآرایی میکنید، یک خود دیگری رو برمیسازید و در مقابل اون بیگانه ستیزی علم میشود، اینجا چه اتفاقی میفته برای اون جریان هویتی و هویت سازی که در جامعه هست؟
ببینید، اجازه بدید بگم که جورج اورول یک حاشیه‌ای داره بر ناسیونالیسم، به حرف خوبی میزنه، میگه وقتی شما به خودآرایی میرسید در زمینه ناسیونالیسم، نخست میخواهید یک دیگری رو بسازید، یک دیگری رو تعریف کنید. با اون دیگری که در حقیقت شما میگید که من اون نیستم و علیه اون هستم. این رو ما در زمینه‌های بسیار، یعنی در تاریخ نگاری‌های ملی این رو می‌بینیم. در حقیقت نوعی هویت خودی می‌خواد در برابر هویت دیگری، دیگری که ممکنه گاهی هم خیالی باشه، واقعاً وجود نداشته باشه، یا خیال هویت تاریخی بسیار دور باشه از ما، ولی ما نیاز داریم از اینکه برای اینکه خودمون رو بیاراییم باید دیگری رو کنار بذاریم. اما همینجا اشاره کنم که وقتی به این فرایند نگاه میکنیم و دولت‌ها در حقیقت تکیه میکنند، به ویژه دولت‌های ایدئولوژیک، به این ساختارهای خودآرایی و دیگر ستیزی، ما دو تا در حقیقت برآمد دو تا مفهوم داریم تو روانشناسی سیاسی و توی در حقیقت جامعه شناسی تاریخی. این دو تا فرایند، یکی درون جیرندگی و یکی بیرون راندگی. این درون جیرندگی و بیرون راندگی هستش که فاجعه می آورین. وقتی شما بیرون می کنید آدم ها رو از حوزه خودتون، خودی و ناخودی رو ایجاد می کنید، جامعه تبدیل میشه بر نخبگان، خبرگان خودی و فرودستا. این فرودستا تبدیل آرام آرام در یک پروسه‌ای که من اسمشو اهریمن انگاری میکنم، دمونیزه کردن اسمشو گذاشتم، اهریمن انگاری، تبدیل میشن به دشمن من. همینجا اشاره کنم که در جمهوری اسلامی این اهریمن انگاری از نخستین روزهای شکلگیری جمهوری اسلامی پا گرفت، قوام گرفت. البته فقط آیت الله خمینی نبود که مبشر در حقیقت این اندیشه بود، با تعریفی که از خود از در حقیقت انسان موحد مؤمن تراز دین داد و دیگران رو بیرون کرد، بلکه حتی مثلا برای نخستین بار این اصلاح طلبان بودن که در نشریه عصر ما به تعریف خودی و غیر خودی پرداخت. اونها هم به نوعی این رو باستولید کردن.
حالا به مصداقهای آنچه که هر کدوم از شما در توضیحاتتون اشاره کردید برمیگردیم. آقای بورژردی، یک مسئله که خیلی تکرار میشه جدایی از کلمه دشمن، آن اقداماتی است که دشمن انجام میده. بحث تهدید، بحث توطئه است. مدام این دشمن در حال دسیسه کردنه و مدام در حال ضربه زدنه. این چه ربطی داره به منافع ملی؟ یعنی شما وقتی این دشمن مدام قرار بشه که نگران خطری از جانب او باشید، یک معنی و مفهوم دیگری پیدا میکنه. آیا این دشمن واقعا دشمنه؟ آیا این یک جور استعاره است که ازش استفاده میکنن؟ در بخشی از توضیحات اشاره کردید که این مفهوم به هر حال چگونه استفاده و سوء استفاده میشه، اما الان واقعا در جهان چه میگذرد و این توهم توطئه، این نگرانی از توطئه‌ای که وجود داره با وضعیت امروز ما چه تناسبی داره؟ الان کل دنیا دارن از ایران میترسن، کل دنیا نگرانی اینو داره که آیا اینا به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنند، گروه‌های شبه نظامی قرار در مناطق مختلف چه بکنند، موشک میزنند نمیزنند، میدونید؟ یعنی میخوام بگم که خودش یک وجهه ترسناک و تهدید کننده ای رو داره از خودش به نمایش میگذارد برای جهانیان جمهوری اسلامی. الان این تهدیدی که اونها دارن باش توضیح میدن و توجیه میکنن شرایط رو در داخل به چه معنیه؟
عرض کنم ببینید این مسئله دشمن تراشی یک نراتیوی رو ایجاد میکنه که به شما اجازه میده بسیاری چیزها رو توجیه بکنید. برای مثال میخواین مسئله جنگ ایران و عراق رو توضیح بدین، میگین که خب صدام نوکر امریکا بود به این دلیل به ما حمله کرد. بس نمیشه که آیت الله خمینی چه شکلی ارتشیان عراق رو تشویق کرده بود واقعی زد و رژیم صدام رو بندازن و برابر این سبب سازشون به جنگ شد. یا مثلا از مسئله تحریم های غرب صحبت میکنیم، ولی نمیگیم که اولین تحریم هایی که امریکا بر ضد ایران وضع کرد به خاطر اینکه دانشجویان خط امام رفتن و گروگانگیری کردن و امریکا مجبور شد که با مسئله به اصطلاح تحریم های اقتصادی اینا سعی بکنه فشار بیاره روی ایران برای آزاد کردن اینا. بنابراین اولین قربانی این داستان فکر میکنم بخش واقعیت است که باید بهش پرداخت. چرا حکومت ها به یک چنین حربه‌ای دست میزنن؟ در پاسخ سوال شما ببینید به نظر میاد که همیشه علم کردن دشمن راهی است برای یک بسیج اجتماعی، میتونه راهی باشه برای توجیه رفتارها، به اصطلاح نادانی ها، خرابکاری هایی که ما خود کرده ایم، درست ضربات به خود زده ایم، ولی چون توانایی جرأت این رو نداریم که ما این مسئولیت امر رو بپذیریم، میایم کاسه کوزه ها رو سر دیگران خراب میکنیم و اون دشمنی اینجا میتونه به ما کمک بکنه و وسایل ارتباط جمعی که در دست حکومت ها هست همواره این اجازه رو بهشون میده که واقعا این نوع تحریم ها رو در مرحله های مختلفی یه موقع ژاپنی ها میشن دشمن اصلی.
این جملات آخرشون اگه دوباره تکرار بکنید، ما صدای شما رو نداشتیم چند لحظه.
ببخشید، میگم که واقعیت اینه که حکومت ها با در نظر گرفتن مطبوعات و رادیو تلویزیونی که در اختیار دارن میتونن در خیلی از اشاعه این تفکر خودشون پوشا باشن. برای در امریکایی که من زمین کنم یک زمان ژاپنی ها دشمن بودن، یک زمان کمونیست ها بودن و حالا مثلا خطر تروریست های اسلامی مطرح میشه. بنابراین این به نظر میاد که اینها بخشی از دستاورد ها و کارهایی است که حکومت ها بهش متوسل میشن برای توجیه خود.
بسیار خوب، ولی اشاره یه بخشی از سوال اشاره به منافع ملی داشت. آقای خلجی اشاره کردند آقای بروجردی که در همون امریکایی که هم شما و همیشون دارین زندگی میکنین یک زمانی دشمن خارجی ژاپنی ها بودند، یک زمانی ویتنامی ها بودند. به هر حال کشورها در دوران مختلف ممکنه که دشمن های متفاوتی داشته باشند. ژاپن رو در نظر بگیرید، دو تا بمب اتم در این کشور منفجر میشه، آمریکایی ها مقصرش هستند. اما شما این خصومتی که در جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا ابراز میشه رو در سوی ژاپن نمیبینید، برای اینکه منافع ملی ژاپن ایجاب میکنه که عملا اون کشور مناسبات اقتصادیش رو با جهان نگه داره. چرا در جمهوری اسلامی یک همچی عقلانیتی نیست؟ چرا منافع ملی معنی خاصی برای آنها که کشور رو اداره می کنند نداره؟
اولا باید تأکید کرد که درسته که همه حکومت ها دشمن دارند، ولی دشمن در دموکراسی ها حداقل در تئوری دشمن برای دموکراسی ها معنیش فرق میکنه تا برای نظام های توتالیتر و تمامیت خواه.
میدونید این مسئله اونجا مهمه که شما وقتی نگاه میکنید همین بحث کرونا رو اگر در نظر بگیرید، همینجا آقای خامنه این دشمنی با امریکا و انگلستان رو تسری میده به مسئله واکسن. یعنی 6 ماه وزارت بهداشت دور خودش میشه که هنوز که هنوز واکسن به مردم نرسیده در ایران. جان آدم ها از دست میره ولی اون آدم از اون موضع پایین نمیاد.
شما برای اینکه منافع ملی رو بدونین چیه اصلا نیاز دارین به این نظام دموکراتیک. چه کسی تعریف میکنه منافع ملی چیه؟ قرار نیست که یک رهبری بیاد بگه که این از نظر من مصلحت نظام هست و در حقیقت همه باید به گوش بدن که این مصلحت، قبول کنن که این مصلحت نظامه، چون در اون صورت شما با اراده فردی روبرو هستین نه با چیزی به نام منافع ملی. منافع ملی یک امری است که در یک فرایند دموکراتیک اصلا مشخص میشه، معلوم میشه و دفاع میشه ازش. نیاز به جامعه داره، نیاز به جامعه مدنی داره، نیاز به آزادی احزاب داره، نیاز به مطبوعات مستقل و آزاد داره و اینطور نیست که بشه در جمهوری اسلامی سراغ منافع ملی رو گرفت، چون در جمهوری اسلامی غیر از آقای خامنه ای حتی نمیتونه بگه اسلام حقیقتش چی هست، چه برسه به منافع ملی. بنابراین اصلا مسئله منافع ملی در جمهوری اسلامی منتفی است، به طور کلی منتفی است. شما در جمهوری اسلامی مصلحت نظام دارین نه منافع ملی.
رابطه با این دشمن تراشیه چی میشه؟ یعنی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نفر مصلحت نظام رو تعیین میکنه، اونم رهبره. بنابراین شما با اراده فردی سر و کار دارین، نه با منفعت منافع ملی و با اراده جمعی. اما این نکته رو در نظر داشته باشید که آقای خامنه ای به شدت نیازمند به ایده دشمن هست. هر چقدر که ایدئولوژی به مرز ورشکستگی بیشتر نزدیک بشه. ببینید آقای خامنه ای از زمانی که رهبر شد، شاید یکی دو سال بعد از رهبریش، ایده تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد و بعد از غرب یک قولی ساخت که بله اینا شب و روز هالیوود و جاهای دیگه همه در پی این هستن که به جهان اسلام و مخصوصا به ام القرای جهان اسلام، یعنی قلب تپنده جهان اسلام، ایران حمله کنن، حمله در حقیقت فرهنگی کنن.
من همینجا واسه صحبت شما یه سوال از حضورتون بپرسم کوتاه اگر بفهمید، چون حالا دقایق زیادی نمونده به پایان برنامه. شما بین نراتیو شخص خمینی و خامنه ای تفاوتی میبینید؟ یعنی با توجه به اینکه او هم در پیش از انقلاب این در واقع علم مبارزه با آمریکا، مبارزه با غرب رو برافراشته بود، شخص علی خامنه ای هم بعد از در واقع به قدرت رسیدن عملاً بحث دشمنی با آمریکا رو بارها و بارها روش تاکید کرده، شخصیت علی خامنه ای متفاوت هست یا نه؟ آیا او همان رای رو میرود که خامنه ای رفته بود و پیرو اوست، در واقع دنباله علم او رو در دست گرفته؟
به نحوی بله، ولی تفاوت‌هایی وجود دارن. یکی تفاوت در رتوریک اینهاست، در نوع بیان اینها هست که آقای خامنه ای خیلی متأثر از ایدئولوژی‌های جدیدتر هست، از جمله از ایدئولوژی‌های پساکولونیالیستی یا پسااستعمارگرایانه، و خب ادوارد سعید رو خونده، حرفای ادوارد سعید رو تکرار میکنه در حرفاش و اینجور به اصطلاح تئوری ها رو دوست داره. و از طرف دیگه شخص آقای خامنه ای دوچار یه حادثه ای شد و اون حادثه سوء قصد به ایشون و ترور ایشون بود که نافرجام ماند، اما این ترور انگار که ایشان رو روان رنجور کرد و به حراس بیمارگونه ایشون نسبت به غرب، نسبت به دشمن، نسبت به مخالف خودش بیشتر دامن زد.
یعنی اون کسی مثل هاشمی رفسنجانی هم که یک همچی تجربه ای داشت، یعنی او هم که از سوء قصدی جان به در برده بود، به او هم تیراندازی شده بود، یعنی او هم تا مرز مرگ رفت و برگشت، ولی همچی ترسی رو شما در یک کسی مثل هاشمی رفسنجانی نمیبینید، در صورتی که مشابهات های زیادی در زمینه جایگاه اینا هست. هر دوشون از سران جمهوری اسلامی هستند، هر دوشون از روحانیون هستند، هر دوشون به شدت به اسلام ابراز در واقع سرسپردگی میکنن و به نوعی به هر حال هر دو دانش آموخته حوزه هستند.
دو تا شخصیت کاملا متفاوتن، یعنی ممکنه یه حادثه برای دو تا شخص و دو تا شخصیت دو تا تأثیر متفاوت داشته باشه. آقای رفسنجانی تونست برای این تروما غلبه پیدا بکنه، یعنی به نحوی به خاطر شخصیت متفاوتی داشت. شما تصور کنید که آقای رفسنجانی پیش از انقلاب ایران به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کرده، به ژاپن سفر کرده، به آمریکا سفر کرده، به کشورهای اروپایی سفر کرده و اغلب کشورهای منطقه سفر کرده. آقای خامنه ای قبل از انقلاب یک بار فقط رفته عراق، اونم برای در جوانیش برای زیارت عتبات عالیات. اصلا دنیا رو ندیده، دنیا رو نمیشناسه. دنیای آقای خامنه ای بسیار دنیای کوچکی است که در اون یک قطره ممکنه که خونه ویران کننده باشه.
اگر اجازه بدید صحبت رو با محور پایانی در واقع ادامه بدیم. آقای عطابکی، این دشمن سازیه، دشمن تراشیه، به قول شما دیمونایز کردن طرف مقابل، چه تأثیری رو سرنوشت فردی و جمعی ایرانی ها داشت؟ اصلا مردم نگاهشون به این دشمنه در طی زمان چه تغییری کرده؟ چقدر باور میکنند؟ همونقدر که حاکمیت احتیاج داره به اینکه این دشمن رو بفروشه به افکار عمومی، مردم چقدر ممکنه که این روایت رو بخرند؟ به خصوص برش مردند آقای بروجردی بعضی از این اتفاقها رو، جنگ 8 ساله رو اثر گذروندند. این اتفاقهایی که دشمنی با آمریکا رقم زده رو دارن هنوز که هنوز با تمام وجود حس میکنند.
اجازه بدید بگم که من اشاره داشتم بر یک تقابل دو مفهوم بیرون راندگی و درون گیرندگی و اشاره گفتم که حکومت‌های توتالیتر بسیار تأکید دارند، حکومت‌های ایدئولوژیک بسیار تأکید دارند بر اون بیرون راندگی و از جامعه رو به دو بخش فرودست یعنی به حاشیه رانده ها، غیر خودی ها و خودی ها تقسیم می کنند. این میتونه در فرایند خودش همونطور که اشاره کردم به اهریمن انگاری و دشمن سازی بشه و تبدیل بشه به یک در حقیقت فاجعه ملی که ما در حقیقت نگاه کنیم در همین تاریخ معاصر خودمون به کشتار زندانیان سال 67 میتونیم بهش برسیم که در حقیقت تمامی کسانی که به نوعی در حاشیه قرار گرفته بودند، در به حاشیه رانده ها بود به شمار می آمدند، مشمول این غیر خودی ها شدند، مشمول این اهریمن ها شدند و باید عقوبتی بسیار سخت رو تحمل کردند. البته همیشه حکومت های خشونت، حکومت های ایدئولوژیک به درجات یکسان به اعمال چنین رفتارهایی، اعمال چنین در حقیقت مقیاسهایی دست نمیزنن. گاه میشه که خیلی سخت گیرتر هستن، گاهی میشه در حقیقت کمتر سخت گیر هستن. حتی مثلا اگر نگاه کنیم به کارنامه حکومت فاشیستی، ما میبینیم در کنار مثلا کوره های آدم سوزی که داره و دیگر سازی که میکنه علیه یهودیان، ولی همزمان بسیاری از کسانی که مخالفش هستن هم به کوره آدم سوزی نمیندازه، به زندان میندازه یا تبعید داخلی میکنه و از این دست. حتی در دوران استالین هم ما این رو داشتیم، وقتی که در اوج اون در حقیقت دشمن تراشی و دیگر ستیزی که ما داشتیم، همه رو به اردوگاه های کار اجباری و به جوخه های تیبار هم نصب بردن. در جمهوری اسلامی هم چنینه، دایره خودی خودی ها کمتر تنگتر و تنگتر میشه، محدودتر میشه و غیر خودی ها گشادتر میشه، گسترده تر میشه غیر خودی ها در حقیقت، و اون غیر خودی هایی که در حقیقت شمارشون هم بیشتره، به نوعی باید در حقیقت تاوان این غیر خودی بودن رو در زندگی روزمره خودشون پس بدن. من اشاره بکنم در حال حاضر وقتی که به نعم مادی، به توزیع نعم مادی در امروزه نگاه بکنیم، شغل گرفتن، امکاناتی نمیدونم وام گرفتن، امکاناتی از این دست گرفتن، غیر خودی ها شانس کمتری دارن که در حقیقت سهمی داشته باشن از سر سفره منفعت ملی تا خودی ها، تا نور چشمی ها، تا کسانی که در حقیقت با این نظام در عقد و خوت بستند.
آقای بروجردی
سال شما این ببخشید الان صدا چطوره؟
الان خوب شد، بفهم.
عرض کنم که به نظر من اینها برای نسل جدید این صحبت ها دیگه آنچنان جالب و جلب کننده نیست. شما این استدلال که بیاین رأی بدین، این رأی دادن شما یک دهنکجی به غرب و دشمن هست، به نظر من چنگی به دل نمیزنه برای نسل جدید. اونها نگرانی هاشون، دل مشغولی هاشون مسائل درون مملکت هستن. به نظر میاد هیئت حاکمه ایران یه مقدار اون خصلت اون چوپان دروغگو رو پیدا کرده که مردم دیگه دنبال اینو صحبت ها نمیرن. امروز نسل جدید استدلال جدیدی از ما طلب میکنه که متاسفانه دولت مردان توانایی ارائه. چرا ما باید با بقیه دنیا به سر جنگ داشته باشیم؟ و وقتی که توانایی پیدا میکنن، فرصتی پیدا میکنن، به کجا فرار میکنن اون مغزها؟ باز هم به همین کشورهای غربی میان که 40 سال ما داریم بهشون میگیم دشمن هستن، دشمن هستن و غیره هستن. این نوع گفتمان به نظر من دورانش سپری شده، ولی متاسفانه کماکان خرج میشه در جمهوری اسلامی.
بسیار خوب. آقای خلجی، نگاه شما به مسئله چیه؟
توجه داشته باشید که دشمن در این چنین ایدئولوژی هایی نقش دوگانه بازی میکنه. یعنی وقتی آقای خمینی میگه که آمریکا شیطان بزرگی هست، یکی از ویژگی های شیطان، خب شیطان بعد شر شما رو منحرف میکنه، ولی در این حال شما رو اغوا میکنه. یعنی بسیار جذابه. جذابیت پنهان دشمن رو فراموش نکنید که حتی فرزندان همین آقایون میان در خارج از کشور و سعی میکنن در خارج از کشور تحصیل کنن و اقامت کنن و خود حتی بسیاری از کسانی که وابسته جمهوری اسلامی هستن سعی میکنن یه جای پای برای خودشون در غرب پیدا بکنن. این مال همون جذابیت پنهان دشمن هست، همون جذابیت اقواگرانه شیطان که میتونه اینها رو جذب کنه.
خب اینا چطور آخه نمیتونن بچه های خودشون رو عملا از این اقوا شدن نجات بدن، اگر که واقعا این صلاحی است برای مردم ایران؟ به اضافه اینکه این جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته
ایران نداریم، عرض کردم ما مصلحت نظام داریم. در جمهوری اسلامی فقط مصلحت نظام، شما در قانون اساسی ما حاکمیت ملت نداریم، در قانون اساسی ما حاکمیت الله داریم و در قانون اساسی ما منافع ملی نداریم، ما مصلحت نظام داریم. اینا رو قشنگ تعریف کردن، خیلی صادقانه گفتن که ما اصلا با این مفاهیم کاری نداریم، این مفاهیم کاملا بیگانه است با جمهوری اسلامی.
و اشاره کردن حالا آقای بروجردی اگر کوتاه بفرمایید به اینکه به هر حال این دشمن تراشیه و استفاده از این گفتمان دشمن یه جور بازی چوپان دروغگو شده، نسل جدید باور نمیکنه این رو. بخشی از این نسل جدید هم همین آقازاده های خودشون هستن که عملا درگیر این اقوا شدنه میشن. اما واقعیت قضیه اینه که تصور در درون جامعه دیگه اون اهریمن سازی که از غرب شده رو نمیپذیره. خود شما آقای خلجی، شما
بله دقیقا همینطور هست. فراموش نکنید که یه بخش زیادی از اون چی که در جمهوری اسلامی به اسم اسلام، به اسم الگوی اسلامی یا مدل اسلامی گفته میشه تمام غربیه. مثلا شما نگاه کنید به نظام بانکداری اسلامی، این نظام بانکداری اسلامی چه چیزش اسلامی هست؟ در حقیقت هیچ چیزش، همه چیزش وام گرفته است یا از غرب یا از شرق. در حقیقت اون چی که اونها خود مینامند یا خودی مینامند فاقد یک محتوای ایجابی هست و همش مبتنی بر نفی دیگری هست. وقتی مبتنی بر نفی دیگری شد یعنی که همه چیز درش ممکنه، همه چیز درش پیدا میشه. شما در جمهوری اسلامی در اقتصادش ملغمه تمام مکاتب اقتصادی است، در فرهنگش، در سیاستش، در همه چیزهاش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از مهمانان این بخش برنامه. همزمان با این برنامه بازی تیم ملی ایران با بحرین هم در حال انجام هست، من براشون آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید، در این گفتگو شرکت کردید. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک از واشنگتن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. و بیننده این برنامه. برای ما در این برنامه میتونید به چشمانداز @iranintel.com ایمیل بفرستید، نظراتتون رو با ما در میان بذارید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بخیر.